بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 165 سطر هفتم. استاد مروی. جلسه 69 مورخه 18/11/76 ابتدای مبحث اصول عملیه.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المقصد السابع في الاصول العمليه وهي التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الزفر بدليل مما دل عليه حكم العقل او عموم النقل والمهم منها اربعة. مقصد هفتم و آخرین مقصد از مقاصد کتاب کفایه در رابطه با اصول عملیه می باشد. مرحوم آخوند در این مقصد 4 فصل دارند که در ضمن این 4 فصل اصول عملیه رو یک یک بررسی میکنن. ولی قبل از این که به این 4 فصل بپردازند، دو نکته رو مرحوم آخوند در رابطه با اصول عملیه ذکر میکنند که قبل از بیان این دو نکته ما یک مقدمه کوتاه رو اشاره میکنیم. مقدمه این است که بارها خوانده ایم که شبه بر دو قسم است: تارتن شبه حکمیه است و تارتن شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه این است که موضوع برای ما روشن است ولی حکم کلی شرعی مشتبه هست. مثل این که می دانیم این گوشتی که در اینجا هست گوشت خرگوشه، ولی شک داریم آیا گوشت خرگوش حکمش طهارت است یا نجاست؟ به این شبهه میگیم شبهه حکمیه، و طهارتن شبهه موضوعیه است، یعنی حکم کلی شرعی معلوم است، شبهه در موضوع خارجی است. مثل این که فرض کنید میدانیم خمر نجس است ولی نمیدونیم آیا این مایه خمر است یا خمر نیست. این میگیم شبهه موضوعیه. دقت کنید، در طرف کردن شبهه حکمیه کار مجتهد است. مجتهد باید استنباط کنه، فتوا بده گوشت خرگوش پاک است یا نجس. ولی برطرف کردن شبهه موضوعیه ربطی به مجتهد نداره. خود مقلد باید بررسی کنه ببینه این مایه خمر است یا خمر نیست. این مقدمه بحث، که این مقدمه بیشتر در عبارت مرحوم آخوند کاربرد داره، حالا به مطلبی که توضیح میدیم خیلی ارتباط نداره. بعد از این مقدمه مرحوم آخوند اینجا دو نکته رو ذکر میکنند. نکته اول اصول عملیه رو تعریف میکنند. میفرمایند اصول عملیه یک قواعد و مقرراتی هست که مجتهد در موارد خاصی وقتی فحص و جستجو کرد در این موارد به دلیل خاص دست پیدا نکرد تا حکم این موارد رو روشن کنه. در این صورت مجتهد به یک قوانین و مقرراتی تمسک میکنه، وظیفه خود و مقلدینش رو روشن میکنه، به این قواعد و مقررات اصول عملیه میگویند. ضمناً همینجا اشاره میکنن این اصول عملیه دلیل دال بر اینها تارتن حکم عقل است که بهشون میگیم اصول عملیه عقلیه، و تارتن دلیل دال بر اینها حکم شرع که بهشون میگیم اصول عملیه شرعیه، که حالا توضیحاتش بعد میاد. این نکته اول. نکته دوم، مرحوم آخون میفرمایند اصول عملیه مهمی که در علم اصول از آنها بحث میکنیم 4 تاست: براءت است و احتیاط است و تخییر است و استصحاب. سؤال: در فقه ما میبینیم در مواردی علما به اصالت و طهاره تمسک میکنن و این اصالت و طهاره را جزء اصول عملیه میدانن. چرا شما در علم اصول از این اصالت و طهاره بحث نمی کنی؟ او رو مورد بررسی قرار نمی دید در کنار اون 4 اصل؟ مرحوم آخون می فرماین ما قبول داریم اصالت و طهاره جزء اصول عملیات، ولی در علم اصول از او بحث نمی کنیم به 2 دلیل. اولا به خاطر این که اصالت و طهاره رو بل اجماع تمام علماء شیعه قبول دارن، ولی این 4 اصل دیگر محل اختلاف است. در باب استصحاب در رسائل خوندید حداقل 11 قول است. چون اصالت و طهاره بل اجماع مورد قبول همه است و محل نزاع نمی باشد، لذا ما از این اصل اصل نیازی نمیبینیم که در علم اصول بحث کن، ولی سایر اصول محل اختلاف است، مجرا و موردشون محل نزاع است. در کجا براءت جاری میشه، کجا استصحاب جاری میشه و امثال ذلک. چون محل نزاع و خلافن این چهار اصل، لذا از اینها در علم اصول بحث میکنیم و مدعای خودمون رو با دلیل ثابت میکنیم. هذا اولا. ثانیا، این چهار اصل که ما در علم اصول ازش بحث میکنیم، کاربرد اینها عام و شامل است، یعنی از ابتدای کتاب و طهاره تا آخر کتاب دیات در اکثریت قریب به اتفاق مسائل فقه، این چهار اصل براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب کاربرد داره، ولیکن اصالت و طهاره اختصاص داره به کتاب و طهاره و آن هم یک مسئلهش در شک بین طهارت و نجاست. چون این اصل فقط در یک مسئله کاربرد داره، لذا دیگه نیازی نیست که ما در علم اصول بیایم به طور کامل این اصل رو مورد بررسی قرار بدهیم. در پایان این نکته یه ففهم دارم. ففهم اشاره به این است که این دلیل دوم شما رو ما نمیپذیریم، به خاطر این که فرض این است که اصالت و طهاره کاربرد فقهی داره، ولو در یک باب. وقتی کاربرد فقهی داشت، در طریق استنباط بود، پس لا محال باید در علم اصول ازش ما بحث کنیم. پس بهترین دلیل و توجیه برای این که از اصالت و طهاره در علم اصول بحث نمی کنیم، همان دلیل اول است که چون اصالت و طهاره مورد قبول همه است، و اختلافی درش وجود نداره که ما بیاییم در علم و اصول از او بحث کنیم. این خلاصه این دو نکته‌ای که اینجا بیان میکنن تا برسیم به فصلهای این بحث. المقصد السابع فی الاصول العملیه، مقصد هفتم از مقاصد کتاب کفایه در رابطه با اصول عملیه است. گفتیم دو نکته رو مرحوم آخوند ذکر میکنن. نکته اول تعریف میکنن اصول عملیه رو. اصول عملیه چیه؟ وهیه التی ینتهی الیها المجتهد. اصول عملیه اون چنون قواعدی است که منتهی می شود و میرسد به این قواعد مجتهد. کی مجتهد به این قواعد میرسه؟ از اینا استفاده میکنه. بعد الفحصه، بعد از این که جستجو کرد. و الیأسه، و یأس پیدا کرد مجتهد، مایوس شد. عن الظفر به دلیل، از این که ظفر پیدا کنه به دلیل خاص. شرب توتون مشکوکه، مجتهد در این مورد بررسی کرد، به آیه و روایت مخصوص یا حکم عقل قطعی نرسید که این شرب توتون رو حکمش رو مشخص کنه. وقتی دلیل خاص نداشت، مجتهد در این مورد به اصول عملیه میرسه. مما دل علیه، این مما بیان از اون علتی هست، اون چنان اصول عملیه‌ای که بیان است از قواعدی که دلالت می کند به این شی، حکم عقل یا عموم نقل. میخوان بفرماین اصول عملیه‌ای که مجتهد بهش میرسه بر دو قسمه. برخی از این اصول عملیه حکم عقل برش دلالت میکنه که تفصیلش میاد میگیم اصول عملیه عقلیه. برخی از این اصول عملیه دلیل دال بر اونها عموم نقل روایات و آیات، بهش میگیم اصول عملیه شرعیه، که حالا تفصیلش میاد. این نکته اول. نکته دوم، والمهم منها، مهم از این اصول عملیه چهار تاست، اصل براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب که بعدن اشاره میکنن. حالا سوال، چرا مهم از اینها چهار تاست؟ با این که ما چیزی به نام اصالت و طهاره هم داریم، چرا از این اصالت و طهاره به عنوان اصل پنجم بحث نمی کنید؟ پاسخ از این سوال مقدر رو میدن. چرا مهم از این اصول چهار تاست؟ با این که ما اگر اصالت و طهاره هم حساب کنیم میشه پنج تا. فإن مثل قاعدت طهاره، پس به درستی که مثل قاعده طهارت، اصالت و طهاره، فی مشتبه طهارتهو، در اون مواردی که طهارتش مشتبه است، شک داریم آیا گوشت خرگوش نجس یا پاکه، اصالت و طهاره میگه بگید پاکه. این اصالت و طهاره هم جز اصول عملیه است. حالا دقت کنید، یک قید اینجا ذکر میکنن که اون مقدمه‌ای که ما گفتیم برای توضیح همین قید بود. فإن مثل قاعده طهاره، پس به درستی که مثل قاعده طهارت، در اون مواردی که طهارتش مشتبه به شبهه حکمیه. ما از خارج گفتیم شبهه بر دو قسمه، شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. در شبهات موضوعی هم اصالت و طهاره جاری میکنیم، ولی اصالت و طهاره در شبهات موضوعی چنانکه تفصیلش میاد ربطی به مجتهد نداره اصلا، او مربوط به مقلده، لذا اصلا ارتباطی به علم و اصول هم نداره. ولی قاعده طهارت در شبهات حکمیه مربوط به مجتهده، مجتهد این قاعده طهارت رو جاری میکنه نه مقلد. پس ای اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه هم جز اصول عملیه است، ولی چرا بحث نمی کنیم ازش؟ به دو دلیل. فإن مثل قاعدت طهاره، مثل اصالت و طهاره در جایی که طهارتش مشتبه هست نهایت به شبهه حکمیه. وإن کان مما ینتهی الیها، ولو از چیزهایی است که این اصالت و طهاره منتهی می شود مجتهد به این قاعده طهارت، فی ما لا حجت علی طهارته ولا علی نجاسته، در اون مواردی که مجتهد دلیل بر طهارت و نجاست نداره. فرض کنید بحث امروز از یک سلول مخصوص بدون تولد و بدون تناسل آمدن یه حیوان درست کردن که امروز خیلی بحث مصطلح روزم هست و در اروپا هم یه قوغایی در رابطه با این مسئله هست که مسئله ژنتیک و اوژنیک پیشرفت کرده، از یک سلول میان بدون عرض کنم که تولد و تناسل یک حیوان درست میکنن. آیا این حیوانی که از سلول درست شده نجسه یا پاکه؟ خب اینجا مجتهد حساب میکنه دلیل خاص بر طهارتش نداره، دلیل خاص بر نجاستش نداره، اصالت و طهاره کل شیء طاهر، میگه این حیوان پاکه. این اصالت و طهاره جز اصول عملیه است، مجتهد بهش منتهی میشود، ولی ما در علم و اصول ازش بحث نمی کنیم به خاطر دو دلیل. و این کان این قاعده و اگرچه این اصل طهارت ممایمتهی از چیزاییست که منتهی می شود مجتهد به این قاعده طهارت، فی ما لا حجت علی طهارته، در اون جایی که دلیل خاص بر طهارت این شی و نه بر نجاستش نداره، جز اصول عملیه، مجتهد بهش فتوا میده. الا ان البحث عنها لیس بمهم، الا این که بحث از این قاعده طهارت و اصالت طهاره مهم نیست. چرا مهم نیست؟ به دو دلیل. دلیل اول، حیث انها ثابتتون بلا کلام من دون حاجت الى نقض و ابرام، حیث این که این قاعده طهارت ثابت بدون کلام، بدون نیاز به نقض و ابرام، نیاز به نقض و ابرام و اختلاف و اشکال و استدلال نداره. بل اجماع تمام علما اصالت و طهاره رو قبول دارن، به خلاف الاربعه، به خلاف این چهار اصل دیگر که این چهار اصل براءت است و احتیاط است و تخییر است و استصحاب. فانها محل الخلاف بین الاصحاب، این چهار اصل محل اختلاف بین اصحاب. اصالت البراءه در کجا جاری میشه؟ اصل احتیاط در کجا جاری میشه؟ آیا در شبهات تحریمیه هم میتونیم براءت جاری کنیم یا نه؟ اصالت و تخییر جاش کجاست؟ مجرای استصحاب کجایه؟ آیا استصحاب در امور وجودیه یا در امور عدمیه است؟ آیا استصحاب در مقتضی یا در رافع یا مطلقه؟ اینا همه محل خلافه. فانها محل الخلاف بین الاصحاب، این چهار اصل محل اختلاف بین اصحابه. و یحتاج و تنقیح و مجاریها، نیاز دارد ثابت کردن مجرای این چهار اصل که در چه مواردی این چهار اصل جاری میشن، و توضیح و ماه و حکم العقل، و اینکه توضیح بدیم اون چرا که او حکم عقل است، مثلا براءت عقلیه یا مقتضای عموم نقل است در این چهار مورد، مثل استصحاب شرعی مثلا، توضیح حکم عقل و عموم نقل در این موارد، یحتاج الى مزید بحث و بیان، نیاز به زیادی بحث و بیان داره و نیاز به معونه حجت و برهان و استدلال داره. چون اینجا محل خلاف استدلال میخواد، اینا رو در علم و اصول ذکر میکنیم، ولی اصالت و طهاره کسی درش اختلاف نکرده که ما بیاییم از ادلش بحث کنیم. ثانیاً مع جریانها فی کل الابواب، ثانیاً این چهار اصل جاری میشوند در همه ابواب فقهی، از اول کتاب الطهاره تا آخر کتاب الدیات، در بسیاری از مسائل فقهی، در عبادات و معاملات، اصالت البراءه، احتیاط، تخییر، استصحاب جاری میشه. و اختصاص تلک القاعده به بعضها، ولی اختصاص دارد این قاعده طهارت به بعضی از ابواب فقه، به یک باب که اونم کتاب و طهاره باشه، اونم به یک مسئله که شک در طهارت و نجاست باشه. پس چون اصالت و طهاره اختصاص به یک مسئله داره، ولی این چهار اصل در کل فقه جاری میشن، لذا در علم اصول از این چهار اصل بحث میکنیم، ولی از اصالت و طهاره بحث نمیکنیم. ففهم از خارج گفتیم اشاره به این است که این دلیل دوم ضعف داره. آیا اصالت و طهاره کاربرد فقهی داره یا نداره؟ بلا شک کاربرد فقهی داره. اگه کاربرد فقهی داره، پس ولو اختصاص به یک مسئله داشته باشه، در طریق استنباط باید در علم و اصول ازش بحث کنیم. پس این که بحث نمی کنیم، جهت در حقیقت همون دلیل اول است. فصلون لو شک فی وجوب شیئن او حرمتهی ولم تنهز علیه حجتون جاز شرعن و عقلن ترکل اوله. فصل اول از چهار فصل اصول عملیه در رابطه با اصالت البراءه می باشد. در این فصل مرحوم آخوند چهار مطلب رو ذکر میکنند. در مطلب اول مورد جریان اصالت البراء رو ذکر می کنند. قبل از بیان این مطلب و این مورد، یک مقدمه کوتاه رو باید اشاره کن. اون مقدمه این است که اگر دو روایت با هم تعارض کردن، در باب تعادل و تراجی خواهد آمد که اینجا در مسئله حداقل دو قول است. البته از مجموع کلمات مرحوم آخوند در کل کفایه استفاده میشه که سه قوله در مسئله، ما حداقل دو قول رو اشاره میکنیم. قول اول این است که اگر یکی از این دو روایت مرجح داشت، به اون روایت عمل میکنه و الا اگر مرجح نداشت اذن فتخیر، مخیریم به یکی از این دو روایت و هر کدام که دلمون خواست عمل میکنه. قول دوم این است که اگر دو خبر مرجحی نداشتن، نسبت به این دو روایت باید توقف کنیم. یعنی به هیچ کدام عمل نکنیم. فرض این دلیل سومی هم نداریم، در این صورت علما میگن باید به اصالت البراءه مراجعه کن، که حالا بازی تفصیلش در جای خودش میاد. این مقدمه. خب بعد از این مقدمه مطلب اول این است که اصالت البراءه در چه موردی جاری می شود و به چه دلیل. حالا باز به دلیلش فعلا کاری نداریم، بعد میاد. مرحوم شیخ انصاری در رسائل 8 مورد برای اصالت البراءه ذکر کردن در طی 8 مسئله، به این بیان که ایشون فرمودند تارتن ما شک داریم در این که یک شیء واجب است یا نه. اسمشو گذاشتن شبهه وجوبیه. شک داریم دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا نه. یک قسم. و تارتن شک در حرمت داریم، اسمشو گذاشتن شبهه تحریمیه. شک داریم شرب توتون حرام است یا نه، گوش کردن موسیقی حرام است یا نه. این دو قسم. در هر یک از این دو قسم، شبهه وجوبیه و تحریمیه، تارتن شک ما به خاطر فقدان نص است، روایت نداریم. تارتن شک که ما به خاطر اجمال نص است، روایت مجمله. تارتن شک ما به خاطر تعارض نصین است و تارتن شک ما به خاطر اشتباه امور خارجی است. چهار قسم ضرب در دو قسم میشه 8 قسم. شیخ انصاری در رسائل 8 مسئله درست کردن، 4 تا شبهه وجوبیه، 4 تا شبهه تحریمیه و در هر یک جداگانه حکم و دلیل مسئله رو بیان کرده. ولی مرحوم آخوند تمام این موارد رو در ضمن یک مسئله بیان میکنه. یعنی میفرمایند که در تمام این 8 مسئله ملاک و دلیل متحد است، چون ملاک و دلیل یکی هست همه این موارد رو در ضمن یک مسئله ما بیان میکنیم که صورت مسئله این است. میفرمایند اگر مکلف شک کرد در وجوب شیعی، دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، شبهه وجوبیه، یا شک کرد در حرمت شیعی، شرب توتون حرام است یا نه، دلیل خاصی هم در مسئله در وجوب دعا یا حرمت شرب توتون نداشت، اینجا مدعای مرحوم آخون اینه: شرع و عقل حکم میکند که در این دو مورد شما براءت جاری کن، شک در وجوب داری نمیخواد شیعو انجام بدی، ترکش کن، دعا نخوان عند رؤیت الهلال، شک در حرمت شرب توتون داری براءت جاری کن، بگو حرام نیست، سیگار بکش، شرب توتون انجام بده، و از عقاب اخروی ایمن هستی؟ در عالم آخرت به حکم عقل و شرع هیچ عقابی نداری، اصالت البراءه جاری کن. حالا دیگه فرق نمی کنه این شک شما به خاطر فقدان نص باشه یا به خاطر اجمال نص باشه یا به خاطر تعارض نصین باشه. البته دقت کنید، مرحوم آخون می‌فرمایند اگر تعارض نصین بوده باشد طبق یک قول شما میتونید براءت جاری کنید و اون قول این است که شما در تعارض نصین قائل به توقف باشید، بگید به این دو روایت عمل نمی کنیم، نسبت به اینها متوقفیم، به اصالت البراءه مراجعه میکنیم. و اما بنابر قول مشهور که میگن در تعارض نفسین ما توقف نمی کنیم بلکه مخیریم، باید به یکی از این دو روایت ما عمل کنیم، و در این صورت ما حجت شرعی داریم، یعنی باید به یکی از دو خبر متعارض عمل کنیم، نوبت به اصالت البراءه نمیرسم. پس خلاصه این شد، مرحوم آخون فرمودن هر جا شک در تکلیف داریم، چه حرمت چه وجوب، دلیل خاصم بر تکلیف نداریم، باید اصالت البراءه رو جاری کنیم. حالا به چه دلیل؟ دیگه ادلهشون مفصل خواهد آمد. عبارت رو دقت کنید، فصل رو: لو شک فی وجوب شیء او حرمته. عرض شد این فصل مربوط به اصالت البراءه است. شیخ انصاری بحث رو در ضمن 8 مسئله بیان میکنن، مرحوم آخون همه این مسائل رو در ضمن یک صورت و یک مورد بیان میکنن، چون ملاک و دلیل یکیه. لو شک کفی وجوب شیعه، اگه انسان شک کرد در وجوب شیعی، شک کرد دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، یک صورت. او حرمتهی، یا شک کرد در این که یک شیعی حرامه یا نه، مثل این که شک کرد شرب توتون حرامه یا شرب توتون حرام نیست. پس اگه شک کرد در شبهه وجوبیه و یا تحریمیه، ولم تنهض علیه حجتون، حجت شرعی و فعلی هم بر وجوب و حرمت قائم نشده، فحص کرد، بررسی کرد، دید نه در دعا این در رؤیت الهلال نه نسبت به شرب توتون حجت شرعی نداره، اینجا جاز شرعن و عقلن، جایز از شرعن و عقلن ترک اولی اون شیعی رو که احتمال میده واجب باشه ترکش کنه، دعا این در رؤیت الهلال نخانه، اصالت البراءه جاری کنه، و فعل ثانی در اون موردی که شک در حرمت داره این شیء رو انجام بده، شرب توتون کنه، اصالت البراءه از حرمت جاری کنه. و کان معمونا من عقوبت مخالفته، و انسان در امان است از عقوبت مخالفت این شیء. اگه در واقع این شیء واجب باشه خدا او رو عقاب نمی کنه، و اگه در واقع حرامم باشه بر ارتکاب خدا او رو عقاب نمی کنه. حالا این شبهه وجوبیه یا تحریمیه براءت جاری میکنه، جایز اولی رو ترک کنه، دومی رو انجام بده. کان عدم و نهوز الحجه، این که انسان حجت و دلیل نداره الان لعجل فقدان نفس، چون اصلا در مسئله نفسی نیست مثل شرب توتون، یا اجمال نفس، روایت هست، روایت مجمله، دو تا احتمال 50-50 در روایت، چون روایت مجمله نمیتونیم برش استدلال کنیم، روایت مجمله توضیح میدن و احتمال الکراهه در اون جایی که شبه تحریمیه است، این نفس ما احتمال کراهت هم درش میره. مثلا فرض بفرمایید روایت داریم، چنانچه روایت داریم ازدواج زن شیعه با مرد اهل خلاف و با مرد سنی جایز نیست، نباید ازدواج کنه زن شیعه با مرد سنی، این روایت اجمال داره. بعضی روایت رو حمله بر حرمت کردن، میگن ازدواج زن شیعه با مرد سنی حرامه. بعضی روایت و حمله بر کراهت کردن، مجتهد هم که بررسی میکنه نمیتونه بفهمه که این نهی در این روایت دال بر حرمته یا دال بر کراهته. روایت میشه مجمل. بعد عرض کنم دلیل دیگه هم نداره. اصالت البراءه حکم میکنه که ازدواج زن شیعه با مرد سنی اشکال نداره. پس اجمال نص به این تفسیر، اجمال نص و احتمالش کراهت را در شبهه تحریمیه، اول استحباب یا در شبهه وجوبیه روایت احتمال چنان که احتمال وجوب داره، احتمال استحباب هم داره. ادعو عند رؤیت الهلال، در وقت رؤیت هلال دعا کن. حالا نمیدونیم این دعا کردن مستحبه یا واجبه. خلاصه اینجا روایت در شبهه وجوبیه مجمله، دوران امر بین استحباب و وجوب است. این مورد دوم، پس عدم نهوذ حجت یا به خاطر فقدان نصه یا به خاطر اجمال نصه، او تعارضهی یا این که حجت فعلی نداریم ما به خاطر اینه که روایت متعارضه. اما بنابراین قول فی ما لم یثبت بینهما ترجیح، در جایی که ثابت نشده باشه بین این دوتا روایت ترجیحی، و الا اگه یکی مرجح داشته باشه باید به اون روایت عمل کنیم، نه به اصالت البراءه. اونم بناءً علی التوقف فی مسئله تعارض نصه، بنابر اون قولی که قائل به توقف در مسئله تعارض نصین در جایی که ترجیح در بین نباشه. اگه ترجیح در بین نباشه، کسی که قائل به توقفه میگه نسبت به این دو تا روایت باید توقف کنیم، به هیچ کدام عمل نکنیم، دلیل ثالث هم نداریم، به اصالت البراءه عمل میکنیم. و اما بناء علی تخییره، اما بنابر قول کسانی که میگن در تعارض نصین قائل به تخییریم، کما هو المشهور، چنانچه مشهور میگن دلیل ثانوی داریم، اذن فتخیر فلا مجال لاصالت البراءه و غیرها، دیگه اینجا مجالی نیست برای اصالت البراءه و غیر اصالت البراءه، مثل اینکه استصحاب جاری کنیم مثلا. چرا؟ چون اینجا دلیل خاص میگه مخیری لمکان وجود الحجت المعتبره، چون حجت معتبره وجود داره و هو احد نصین فیها، و این حجت معتبره یکی از دوتا روایته در این موارد کما لا یخفا. وقد استدل علی ذلک، دلیل بر براءت استدلال شده به ادله اربعه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.